مثالی قرآن میزنه برای کسانی که این قصد را ندارند. حالا قصدهای مختلف دیگری ممکن آدم انجام بگیره، بعضی هاش خیلی هم قصد بدی نیست اما مقرب نیست. لله انجام نمیده، حالا اینکه مثلا دلش میسوزه حالا به یک کسی انفاق میکنه از روی یک عاطفه انسانی، یک کافر هم ممکن اینجور باشه. خب این خوبه، اصل این مسئله که آدم نسبت به دیگران عطوفت داشته باشه صفت ممدوحی و میتونه کمک بکنه به اینکه ظلمت های کفر و خودپرستی و اینها از آدم دور بشه و زمینه را برای ایمان و رشد فراهم کنه. یه بحثی هست که اصولا اگه کارهای خیر را غیر از مؤمنین انجام بدن تأثیری در سعادتشون داره یا نداره. خب بحثش مفصل، الان فرصتی نیست و با اینجور مجالس هم خیلی تناسب نداره. جاهای خودش بحث شده که اقل فایده ای که این کارهای خوبی داره که از غیر مؤمنین برمیدنه این است که زمینه رشد را براشون فراهم میکنه. اون آلودگی های شدیدی که برای روح پیدا شده این آلودگی ها را از بین میبره، یه ظرف تمیزی میشه روحشون که اگر اون وقت ایمان درش ریخته بشه، یک جرقه ایمانی در قلبشون زده بشه، زود رشد میکنه، پیشرفت میکنه. به اصطلاح اقل فایدهش اینه که رحمانه میکنه، دل را آماده میکنه برای رشد و تعالی الهی. آیا بیش از این هم فایده داره یا نداره؟ این بحث های عمیقی است بر بوده فلسفه اخلاق هست و از دیدگاه اسلامی که بحث های فنی میتنند. به هر حال اگر بخواهیم ما واقعا موجب قرب بشه، رشد بده ما را بیش از اون که رحم مانع میکنه موجب رشد انسانی هم بشه، باید یریدون وجه الله باشد الا ابتغاء مرضات الله باشد. البته این هم مراتبی داریم، این که آدم بتونه برای خدا خالصا لوجه الله کاری انجام بده بستگی داره به اینکه چند روز خدا رو میشناسه و چقدر خدا رو دوست داره. برای اینکه آدم بتونه مرتبه اخلاصش رو بالا ببره باید هم معرفتش نسبت به خدا کامل تر بشه، هم محبتش نسبت به خدا بیشتر بشه. هر قد بیشتر خدا رو دوست بداره اون کار خالص تر میتونه انجام بده. چون آدم برای محبوبش دیگه هیچ معونه ای نداره که بخواد هر چی داره در پای او بریزه. اما اگه آدم دوست نداشته باشه با زحمت باید کاری انجام بده. هر قد معرفت و محبت انسان نسبت خدا بیشتر باشه میتونه پایه اخلاصش و قصد تقربش بالاتر. این هم مسئله ایست که در آیات زیادی از قرآن به صورتهای مختلف گاهی به تعبیر یریدون وجه الله، گاهی با تعبیر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، از شما پاداشی نمیخواهیم، حتی انتظار تشکر هم نداریم. گاهی به تعبیر الا ابتغاء مرضات الله به این تعبیرات ذکر شده. در مقابلش خطر ابتلاء به ریا، مثلی قرآن میزنه برای کسانی که مالشون را لله انفاق میکنن با کسانی که مالشون را ریا هم انفاق. مثل معروفی سوره بقره، در سوره بقره 5-6 تا آیه پشت سر هم هست مربوط به انفاق و مسائل مربوطش، بین حدود 260 تا 270 اون حدودا کسای دوست داشته باشن اون آیات رو مراجعه بکنن. یکی از مطالبی که تو اون آیات اومده اینه: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل صفوان مدد، مثل الذین ينفقون اموالهم بله چی؟ اونه که میدونه و رعا الناس ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر که مثل صفوان علیه تراب فاصابه بابل فترکه سلدا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. اونایی که وقتی انفاق میکنن داره خدا نیست انفاقشون، میبینه این کاری که اینا انجام میدن با توجه به این که اعمال ما مثل زراعت میمونه که در این عالم انجام میدیم و میخوان در قیامت درو کنیم از دنیا مزه از الاخره. من کسی را شما در نظر میگیرید که روی یک صخره صافی صفوان زراعت میخواد بکنیم، فرض کنید مثلا تخمی اومده پاشیده روی یک صخره صافی، نه انتظار داره که این سبز بشه و برای او محصولی بباره، باران شد و باران بهار شد و باران شدیدی بارید روی این صخره که تخم باشه، فصابه و وابل وابل اون بارانهای بهاری تندی رگبارهای تندی که میباره، این بارانها روی این سنگ صافی که تخم پاشیده شده بباره چه نتیجهش میشه؟ همه رو میشوره میبره. فترکه او سلزن، خب بعد موقع درو که میخواست بیاد سلاغ اینا رو بچینه وقت میبینه لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یعنی زحمت هایی کشیدن هیچ فایده نداره، هیچ چی تو دستشون، زحمت کشیده اومده تخم اینجا پاشیدی اما کجا پاشیدی؟ به چه صورتی زراعت کرد؟ این زراعت هیچ نتیجهی به حالش نداری؟ لا یقدرونم این ماکسه و آنش. اما اونایی که انها برای خدا میکنه که مثل جنت به ربوتن، مثل یک باغ باغستانی میمونه، باغستان طبعا این معنا رو در خودش داره که یک زمین حاصلخیزی بوده که باغ شده، در یک جای مرتفعی واقع شده، باران بهاری بهش میتابه، خود این باغ در جای مرتفعی است، یعنی اگر در یک گودالی نیست که آشغالا بیایه وقتی باران میاد اینو بشوره بیاره روش و فاسدش بکنه، یک جای مناسبی است، یک باغی تهیه شده فراهم شده در اونجا میره زراعت میکنه، یا درخت میکاره یا دانه میکاره، فصل بهارم باران فراوانی بهش میباره، اون وقت میبینی که موقع بهار خیلی موقع درو خیلی بیش از اون چه انتظار داشت درو خواهد کرد و برداشت خواهد. در ذهن میگه حالا اگر باران بهاری تندی هم نبود نرم نرمم باران بیاد این را بی اثر نخواهد داشت، فان لم یصبه وابلون فطل، اقلا اون باران نرم نرم که میاد اونها هم کمک میکنه به اینکه این محصول به بار بیاد و محصول خوبی بده. این وقتیست که برای خدا انفاق کرد، اما اگر رعا الناس باشی خیال میکنه زحمتی کشیده بود، حالا زراعتی که کرده حالا لازم نیست که حتما زراعتی چیز منظور کارهایی باشه که دارن در این دنیا به عنوان کار خیر انجام میده و انتظار داره که در آخرت ازش بهره ببری. خب میدونیم مصادیق زیادی داره، کسانی اموال فراوانی، مالهای میلیونی و میلیاردی گاهی صرف یک کارهای به اصطلاح عام المنفعه میکنن، صرف کارهای خیرات میکنن، مردم خیلی بهبه و چهچه میگن، خیلی هم دعا میکنن، اما چقدر واقعا داره خودش اثر داره بستگی داره به اینکه چقدر نیتش پاک باشه. اگر روی ریا و برای شهرت و اینها باشه بعد مردم ازش استفاده خواهم کرد، اما برای خودش مثل همون زراعت روی یک صخره صاف، ما اگه نیتش خوب باشه بلا یک محدود هم باشه، کار حجم کار هم کم باشه، اون نیت پاک باعث برکت چی میشه. در حال اینم یکی از مسائلی است که قرآن مطرح کرده که توجه بده اون کسانی که میخوان انفاق بکنن، میخوان تطهیر بشن به واسطه این عمل خیر، توجه داشته باشن که شرطش این است که با اخلاص باشه، ابتغاء مرضات الله باشه، یریدون وجه الله باشه. خب این در واقع یه شرطی است که با اون موقع عمل باید رعایت بکنن. خب حالا اگر یک کسی اومد و انفاق کرد با نیت پاک، واقعا خالصانه هم انفاق کرد، این دیگه خاطر جمعی که حتما محصول خوب خواهد داد، از هر تخمی 70 برابر برداشت خواهد کرد یا نه؟ نه، یه شرط بعدی هم داره. شرط بعدیش اینه که بعد یک عاملی نفرسته که اینو بسوزونه، فاسدش کنه. تا اینجا شرطی بود که اصل زراعت صحیح بود، با نیت پاک بشه. ولی یه شرط دیگه هم داره، بعد از اینکه زراعت کرد حتی محصول هم به عمل آمد، ممکنه بعد یه آتشی بفرسته بسوزونه. دیگه ایحب احدکم ان یکون له جنة من نخیل و اعناب، باقی داشته باشید، درخت های میوه‌دار فراوان باشید، و اصابه اعصار فیه نار فاحترقت، صاعقه از آسمان بیاد، گردبادی بلند بشه، آتشی برسه به این خرمن و بسوزونه. دوست دارید اینجوری کار بکنید؟ پس حواستون جمع باشید، تازه بعد از اینکه زراعت کردید مواظب باشید که اینو از بین نبرید. مگه چی میتونه بعد اینو خرابش کنه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعلا. اگر انفاق کردید به کسی بعد منت گذاشتید سرید، بعد اگر من فرانجا به تو انفاق کمک نکرده بودم تو چی کجا بودی؟ چی میشدی؟ با پول ما شما مثلا درس خوندید یا نمیدونم چی کار کردید؟ حالا کم باشه یا زیاد باشه، اینی که از خطرهاییست که اعمال انسان رو تهدید میکنه، خودش هم توجه نداره. گفتگو میشه، این یه چیزی میگه، اونم یه چیزی جوابش میده، کم کم میرسه میگه بله حالا شما داری برای ما چنین میکنیم، ما بودیم که چنین و چنان کردیم، پدران ما چنین کرده، نمیدونم فرم از این حرف. حواسش هم نیست که داره با این حرفش خروارها محصولی که به بار اومده داره آتیش میزنه، یادش نیست که اینا چه تأثیری براش میکنه، روز قیامت دنبال اون محصولا میگرده میبینه هیچ خبری نیست، هرچی دنبال میگردن نخیر هیچ اثری نیست. ما چقدر انبان صرف کردیم، بله این کارا رو انجام دادید، بعدم سوزون دیدید، پس این رفت. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعلا، یا منت سرشون میگذارید یا زخم زبانی بزنید، یعنی رفتار آزاردهنده ای را انجام بدید، سرکوبشون بدید، تحقیرشون کنید، این باعث میشه اون عمل خیری که انجام دادید، انفاقی کردید باطل میشه. لا تبطلوا، باطل نکنید، یعنی اعمال خیرتون میتونه به وسیله اعمال بعدیتون باطل بشه. در مورد انفاق اون چه باطل میکنه عمل را، منت گذاشتن و ایزان. بله اون وقت بعدش میفرماند که الذی ینفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب. نکته دیگه درباره این است که انفاق را آیا باید علنی انجام داد یا سری پنهانی انجام داد. توی جلسه قبل هم اشاره کردم در آیه قرآن به این مسئله تصریح شده. می‌فرماید اگر انفاق را علنی انجام بدی کار خوبی است و نعم ماهیه، اما اگر انفاق را سری انجام بدی اون بهتر است. فان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. شاید نکتهش، البته نکته این که خود علنی انجام دادنش خوب است، یه جهت و حسن که داره اینه که موجب تشویق دیگران هم میشه، یه سرمشق میشه، دیگران هم یاد میگیره. شاید همه ما تجربه کردیم برای یه کاری وقتی یه نفر پیش قدم بشه اقدام بکنه، دیگران تشویق میشن، کمک میکنن به انجام. معمولا این مساجد یکی بلند میشه مثلا جمع میکنه پول برای دیگران یا پیشنهاد میکنه تو اینا، اگر اون نفر بلند نشه، چراغ اول روشن نکنه، کسای دیگه هم انگیزه قویی ندارن برای این کار، یا یادشون نیست یا خیلی تحریک نمیشه. اما وقتی یه نفر اقدام میکنه تو اینا، میگه خب کار خیلی ما هم شریک بشیم. اقدام کردن یک کسی وقتی که دیگران بفهمن تشویق میشن. اگه کاملا سری باشه کسی هیچ وقت متوجه نشه، تأثیری در دیگران نمیشه. این جهت حسن است که اعمال علنی داره، ولی چون انسان در معرض ابتلاء به ریا هست و شیطان همه جا حضور داری، اون کسانی که هنوز خودسازی نکردند و درست مسلط بر شیطان نشدند، بهتر اینه که ارباهاشون را مخفیانه انجام. البته این در سایر اعمال هم هست، نماز شبشون هم طوری بکنن که کسی متوجه نشه. یه عبادت دیگه هم که انجام میدن، روزه ای هم که میرن حتی مقدور طوری باشه که دیگران نفهمن روزه مستحب یا روزه واجب که فهمه باید بگیرن، جوری نباشه که دیگران متوجه بشه. هر قدر هم سعی کنه که مخفی باشه بهتره. من یادم هم وقتی تو مدرسه بودیم و اینا، گاهی سهرها میدیدیم خیلی حجره ها خاموشی، اول فکر میکردیم که مثلا اینا توفیق نماز شب اینا نداره، بعدها متوجه شدیم که اینا عمدن داشت با چراغ خاموش را میده، عمدن چراغ حجرهشون روشن نمیکنه که کسی متوجه نشه که اونها سهر خیزه. و بعضیشون اونقدر زرنگ بودن که بعد از اینکه نافلش رو میخوندن تو ساعتها مراجعات و گیردی و اینا داشتن، نزدیک های آفتاب میمدن تو مسجد هم دارن که نماز میخوندن که دیگران رو خیال کنن نماز رو بشونه دارن میخوندن. من تحجدشون رو کسی نمیفهمی، طوری هم وانمود میکردن که ما نماز صبحمونم را مثلا نزدیک آفتاب میخوندیم، دست پچگی میمدن تو مسجد دارن که نماز تحییتی چیزی میخوندن، دیگران اصلاح میکنن که دارن نماز صبح میکنن. به خاطر اینکه دماغ شیطان رو به خاک ببالن، اونا رو وسوسه نکنه برای ریاکاری. البته باید اضافه کرد که گاهی وسواس در اینا باز موجب این میشه شیطان از یه راه دیگه آدم رو فریب بده. برای آدم یه کاری بکنه میگه نکنه یکی سو متوجه بشه، خود ترد نکنم برای اینکه متوجه نکنه ریا بشه. خود از خدا خواسته ای شیطان، خود شیطان هم میخواد که نکنی. اونقدر نباید آدم وسواس داشته باشه در مخفی کردن کار که موجب ترک کار میشه. اگه هم دایر است بین این که مخفیانه انجام بده یا علنی، سعی کنه مخفیانه انجام بده که شیطان وسوسه‌اش نکنه. اما اگر هم دایر است بین این که علنی انجام بده یا اصلا انجام نده، انجام نده تا مبتلا به وسواس بشه، مثل اون قول معروف دیکتن هم بیست تا غلط داشته باشه، اون چه فایده داره؟ و نور چشم شیطان همینه که مؤمنین کار خوب انجام ندن. حالا به هر بهانه ای شد، یک شب از راه که اگر انجام بدی شاید ریا بشه، پس بهتر اینو فعلا انجام نده. فعلا انجام نده، فردا هم انجام نمیشه، پس فردا هم نمیشه، پس به کلی ترک میشه. یعنی یکی از دامهای شیطان. این نکته هایی است که در مورد اینها به خصوص در قرآن روش تاکید شده. البته اختصاص دارد را عرض کردم به انفاق نداره، در سایر عبادات هم جاری، ولی به خاطر اینکه حق این آیات تا یه حدی ادا شده باشه من این چند نکته را عرض کردم. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بده که این شرایط فلاح و رستگاری را دقیقاً رعایت کنیم و از خودش توفیق بخواهیم که در این راه موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.